بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فخر رازی خودشون جواب دادن از اون اقوا دلیلی که به تعبیر ایشون منکران سکون میان دو حرکت مستقیم مختلف داشتن. جوابی که فخر رازی داده دارای سه قسمته. این که تفکیک میکنیم اینها رو به خاطر جوابهایی است که صدرالمتعلین خواهند داد. قسمت اول پاسخ ایشون اینه که این سکون میان دو تا حرکت مختلف، دو تا حرکت مستقیم مختلف، این لازم و ضروریه و علت نمیخواد تا اینکه ما پی علتش بگردیم. چرا لازم و ضروریه؟ به خاطر اینکه جسم در آخر اون حرکت اولش که مثلا حرکت صعودی باشه، جسم در آخر حرکتش محال است که متصف به حرکت بشه، چون آخر حرکت دیگه، پایان حرکته. وقتی که اتصافش به حرکت محال و ممتنع بود، باید به سکون متصف بشه و این سکون یه امری ضروری و لازم و علت نمیخواد. این قسمت اول پاسخ ایشونه. قسمت دوم پاسخ ایشون اینه که تنظیر میکنن این سکون رو به لوازم ماهیت، مثلا زوجیت برای اربعه. میگن چطور لوازم ماهیت علت ندارن، علت نمیخوان، علت لازم ندارن، این سکونم علت لازم نداره. اینم قسمت دوم پاسخیشونه که تنظیر سکون است به لوازم ماهیت. و قسمت سوم پاسخیشون اینه که میگوید که هنگامی که این سکون ضروری و لازم زائل شد، جسم به مقتضای طبیعتش برمیگرده به پایین، به مکان اولش، یعنی حرکت هبوطی صورت میگیره. قوه طبیعی جسم رو به پایین میاره. اینم قسمت سوم پاسخی. صدرالمتعلین قدس سر رو از هر سه قسمت جواب میدم، اما از قسمت اول که سکون علت نمیخواد، امری ضروری و لازم و نیازمند به علت نیست، ایشون میفرمایند که چطور سکون مستلزم علت نباشه، چطور علت نمیخواد. سکون یا امر وجودی است، چنان که متکلمین میگن، و یا امر عدمی است، چنان که قول صحیح اینه. در هر دو صورت علت میخوان. اگر سکون امر وجودی باشه، یعنی حصول مستمر در یک مکانی، اگر اینجوری باشه که متکلمین سکون رو تعریف میکنن، خب امر وجودی علت میخواد، مگه میشه یه امر وجودی باشه بدون علت؟ و اگر چنانچه سکون امر عدمی باشد، چنان که قول صواب اینه، در این صورت لازم اون امر وجودی است، یعنی همون حصول مستمر در مکان، لازمه اون حصول، اون حصول مستمر در مکان سکون است که امر عدمی است. البته عدم ملکه یعنی عدم حرکت از جسمی که شأنیت حرکت داره. این پاسخ صدرالمتعالین از قسمت اول دلیل. و اما پاسخ ایشان از قسمت دوم دلیل، ایشان می‌فرمایند که لوازم ماهیت کی گفته که علت ندارن؟ مثل زوجیه برای عربه. راجع به علت لوازم ماهیت چند قوله. یه قول اینه که لوازم ماهیت معلول ماهیت به احد وجودینه، یعنی ماهیتی که یا موجود است به وجود خارجی و یا موجود است به وجود ذهنی، این علت لازم ماهیت. این یه قول. قول دیگر این استش که لوازم ماهیت معلول ماهیت من حیث و هیه هستند، با قطع نظر از وجود، یعنی معلول خود ماهیت. اینم یه قول. قول دیگر این استش که لوازم ماهیت معلول علت ماهیت هست، نه معلول ماهیت چه به احد الوجودین موجود باشه چه ماهیت من حیث و هیه با قطع نظر از وجود، معلول علت ماهیت هست. ایشون می‌فرمایند حق به نظر ما این استش که لازم ماهیت معلول بالعرض و معلول به تبع. اصلا معلول به ذات نیست، معلول بالعرض، معلول به تبع، یعنی با جعل علت ماهیت را لازم ماهیت هم بالعرض و به تبع جعل میشه. در هر حال طبق هر کدام از این چهار قول، ماهیت منفک و جدای از وجود علت ماهیت نیست. هر کدام از این چهار قول رو که قائل بشیم، لازم ماهیت منفک و گسسته و جدای از وجود علت ماهیت نیست، پس این که در قسمت دوم پاسخ ایشون میگه که لازم ماهیت مستلزم علت نیست، علت لازم نداره، لازم نیست علتی باشه، درست نیست. جوابی که ایشون از قسمت سوم پاسخ میدن این استش که چطور یک امر ضروری و لازم و واجب بدون علت زائل میشه. چون آخه در قسمت سوم پاسخش گفت هنگامی که این سکون ضروری و لازم زائل شد و از بین رفت، جسم به مقتضای طبیعت برمیگرده به مکان اولی و حرکت هبوطی خودش را آغاز میکنه. ایشون میفرمان مگر میشه که این سکون که به گفته شما یه امر ضروری و لازم و واجبه همینجور خود به خود بدون علتی زائل بشه؟ این تمام میشه. بعد ایشون میفرمایند که باز از جمله ادله‌ای که منکران سکون میان دو حرکت مستقیم مختلف دارن اینه. دلیل دیگرشون اینه که اگر سکون میان دو تا حرکت مستقیم و مختلف متخلل باشه، خب هر سکونی که ما فرض بکنیم کمتر از اونم قابل فرضه. یعنی شما که میگی سکون متخلله، چه مدت زمانی سکون؟ هر مدت زمانی که بگید کمتر از او قابل تصوره. پس بنابراین سکون میان دو تا حرکت مستقیم مختلف متخلل نیست. اینم دلیل دومشونه. ایشون جواب میدن از اون دلیل دوم که میفرماین مدت زمان سکون میان دو تا حرکت مستقیم مختلف بسته به حالات و اوصاف جسمه، که آیا جسم کوچک باشه یا بزرگ، سبک باشه یا سنگین، نمیدونم لطیف باشه یا ضخیم. مدت زمان سکون میان دو تا حرکت مختلف مستقیم جسم وابسته به این اوصاف و حالات جسمه. دلیل سوم یا بهتر شبهه سوم، چون آخه دیگه این قول منکران سکون چون قول درستی نیست نمیشه تعبیر به دلیل کرد، باید تعبیر کرد به شبهه. دلیل سوم یا شبهه سومی که دارن همون شبهه حبه مرمیه است، یعنی دانه‌ای که به طرف بالا پرتاب میشه و افکنده میشه، که ایشون وعده دادن که جواب از اون شبهه کره عرض میکنم گذاشته شده روی دولاب و چرخ چاه را که با یک سطح صافی در بالای خودش در هر دور اون چرخ چاه عرض میکنم که یه آن در حد یه آن نه زمان برخورد به اون سطح صاف پیدا میکنه و سکون پیدا میکنه، بنابراین زمان سکونی در کار نیست، آن سکونه نه زمان سکون، چنان که قائلان به سکون میگن. ایشون وعده دادن که جواب اون شبهه در پاسخ از همین شبهه حبه مرمیه، یعنی همین دلیل سوم منکران سکون بیاد و اینجا الان موعدشه. شبهه حبه مرمیه که به عنوان دلیل سوم منکران سکون مطرح میشه اینه که اگر میان دو تا حرکت مستقیم مختلف بنا باشه سکون متخلل بشه، اگر ما یه حبه ای رو به طرف بالا به طرف آسمان پرتاب بکنیم و از اون طرف یک سنگ بزرگی از آسمان به طرف زمین بیاد که میشه دو تا حرکت مستقیم مختلف، اون سنگ از بالا داره میاد پایین، ما هم از پایین حبه رو به طرف بالا پرتاب میکنیم. خب اگر بنا باشه که میان دو حرکت حبه، چون این حبه وقتی رفت بالا دوباره بر میگرده دیگه، اگر بنا باشه ببینین دو تا حرکتش که دو تا حرکت مستقیم مختلفه بنا باشه سکون باشه، خب این حبه که رفت بالا باید سکون پیدا بکنه و بعد از سکون بیاد پایین، اون سنگی که از طرف بالا میاد اگر این حبه با اون سنگ برخورد بکنه و لازم باشه که اون حبه ساکن باشه، باید اون سنگ هم سکون پیدا بکنه تا این سکونش رو انجام بده. و حالون که سنگ اصلا اجازه سکون نمیده به حبه، به مجرد این که این حبه برخورده به سنگ پیدا کرد برمیگرده به طرف سکون، بدون این که سکونی در میان دو تا حرکت حبه باشه. و اگر لازم باشه که سکون باشه باید اون سنگ هم ساکن بشه، سنگ متوقف بشه تا این حبه سکون خودش رو طی بکنه، مرحله سکون رو، زمان سکون خودش رو، و بعد با حرکت هبوطی برگرده به طرف زمین. ایشون می‌فرمایند که مشهور حکما که قائل به سکون هستن از این شبهه حبه مرمیه اینجور جواب دادن، گفتن که این حبه مرمیه که میره به طرف بالا و فرضاً اون سنگم داره از طرف بالا میاد، هنوز حبه نرسیده به سنگ، باد اون سنگ این حبه رو میگیره و متوقفش میکنه. وقت این حبه سکون پیدا میکنه و بعد از طی زمان سکون دوباره برمیگرده به طرف زمین. هنوز نرسیده به سنگ که لازم نباشه با سنگ برخورد کنه و سنگم بیسته تا این زمان سکونش طی بشه، نه، اون باد و موجی که اون سنگ از بالا که داره میاد به پایین ایجاد میکنه از حرکت خودش مستلزم اینه، موجب اینه که این حبه هنوز نرسیده به سنگ متوقف بشه، ساکن بشه و بعد از سکون دوباره برگرده به طرف زمین. مشهور اینجوری جواب دادن. ولیکن چون دیدن که خب در پاسخ اونها اینجور گفته میشه که ما مثال حبه رو عوض میکنیم به تیر، به گلوله، یه سنگی داره از طرف بالا میاد، از این ورم یه گلوله شلیک میشه به طوری که بخوره به سنگ و دوباره باز برگرده پایی، مثال رو عوض میکنیم. یا این که نه، هنوز سنگ نرسیده پایین، دستمون رو بلند میکنیم به جوری که با سنگ برخورد بکنه. خب این دو تا حرکت دست دیگه، یکی به بالا یکی به پایین، مثال رو عوض میکنیم که شما نتونید بگید که موج حرکت اون سنگ این رو میگیره و قبل از برخورد ساکن میشه و متوقف میشه. چون دیدن که در پاسخ اونها مشهور، دیدن که در پاسخ اونها ممکن است مثال عوض بشه به این مثال هایی که ذکر شد، اینجور گفتن که گرچه سکون سنگ بعیده، ولی چه کنیم که برهان اینجور میگه، یعنی همون برهانی که اقامه شده بر تخلل سکون میان دو تا حرکت مستقیم مختلف. میگن ما تابع برهانیم دیگه، مقتضای برهان اینه. بله بعیده که این سنگ بزرگ ساکن بشه با برخورد حبه یا گلوله یا دست، ولیکن برهان چنین میگه، بله اون سنگ باید ساکن میشه، باید بیست. فخر رازی هم همینو گفته، اونم میگه بله این بعیده ولیکن مقتضای برهان اینه. صدر المتعلهین تحت عنوان عقولو میفرمایند که برهان، اون برهانی که بر تخلل سکون میان دو تا حرکت مستقیم مختلف اقامه شده، اقتضا و نتیجش اینه که میان دو تا حرکت مستقیم مختلف به ذات نه بالعرض تخلل سکونه. اگر ما دو تا حرکت به ذات مختلف مستقیم داشته باشیم، بله سکون میانشون لازم، اما در اگه حرکت بالعرض شد نه. و این حبه مرمیه که به بالا افکنده میشه، سنگم داره از طرف بالا میاد، وقتی برخورد میکنه به سنگ و با سنگ برمیگرده به زمین، بدون این که سکونی در میان دوتا حرکت این حبه متخلل و فاصله باشه، این حرکت رجوعی سنگ حبه، این حرکت رجوعی حبه، حرکت بازگشتیش به زمین، این حرکت بلعرزه، این به واسطه اون سنگه، نه حرکت به ذات. اگر اینم حرکت به ذات بود، باید بین دوتا حرکت حبه تخلل سکون بود، اما چون حرکت بلعرزه و به واسطه قوه قصریه اون سنگ، به واسطه قاصری که سنگ باشه داره میاد به طرف پایین، همونطور که حرکت صعودیش با قوه قصریه دست بود که دست او رو بالا مینداخت، البته اون حرکت به ذات بود، اما این حرکت قصری دوم که حرکت رجوعیشه، این بالعرضه و لذا میان دوتا حرکت حبه لازم نیست سکون باشه، گرچه این حرکت قصری رجوعی حبه، این حرکت بر مقتضای طبیعتش هم است، چون طبیعت حبه اقتضا میکنه بیاد پایین، اما چون حرکت بالعرضه، تخلل سکون میان دوتا حرکتش لازم نیست. و همین جواب هم جواب از اون شبهه دولابه، شبهه اون کره‌ای که خودش ساکنه، روی چرخه چاق قرار داده شده، بالای اون کره سطح صاف قرار داده شده، این چرخه چاق که میچرخه به تبع او و بالعرض این کره هم میچرخه، یعنی حرکت کره میشه بالعرض، و وقتی برخورد میکنه به اون سطح صاف، یک آن سکون پیدا میکنه، نه اینکه زمانی برای سکون باشه، به خاطر اینه که حرکت کره بلعرض، اینجا هم لازم نیست که یه زمانی این کره سکون داشته باشه و ساکن باشه تا بین دو تا حرکتش که یکی حرکت صعودیه که با چرخ چا میره بالا، یکی هم حرکت هبوطیه که با چرخ چا میاد پایین، یه زمانی ساکن باشه. و به این ترتیب بحث این فصل هم تمام میشه و ایشان هم به اون وعده خودشون عمل کردن. و اما الذي افاده الامام في الجواب، و اما اون چه که فخر رازی در جواب همین اقوا دلیلی که نقل کرد از منکران سکون، جوابی که فخر رازی داده اینه که سه قسمت داره. و هو ان هذا السكون واجب الحصول، قسمت اول جواب اینه که این سکون حصولش واجبه و علت نمیخواد. چرا واجبه؟ فان الجسم فی آخر حرکتهی لم امتنع اتصافه بالحرکته کان ذلک السکون ضروری، یا چون جسم در آخر اون حرکت اولش که حرکت صعودی باشه محال است که متصف بشه به حرکت، این سکون میشه ضروری و لازم. فلا یستدعی علتا، و مستدعی علت نیست، مستلزم علت نیست وقتی ضروری شد و الزامی شد، علت نمیخواد. این قسمت اول جواب. قسمت دوم این تنظیره، کما ان سایر اللوازم لا یستدعی علتن، چنان که سایر لوازم ماهیت مستلزم علت نیستن، اونا هم علت نمیخواد، این سکون هم مثل اونا. قسمت سوم جواب از اینه و از اینجاست، و علا هازا لا یلزمنا بقاء الحجر فی الفوق، اما در این حال بنابر این که سکون لازمه و علت نمیخواد، یعنی با توجه به این دو قسمت جواب، اما در این حال هم لازم نمیاد بر ما که این حجر در همون بالا بیسته. چرا؟ لعنهو ازا زالت تلک الضرورتو عادت طبیعتو محرکتن، به خاطر این که هنگامی که اون سکون ضروری زائل شد، طبیعت بر میگرده و با قوه خودش این سنگ رو و جسم رو حرکت میده به طرف پایین و سنگ میاد پایین. انتها عبارت فخر رازی. خب جواب اون اما و اما الذی افاده الامام فرکی کن جدا من وجوه، این جواب سسته به وجوهی که هر سه قسمت جوابش قابل پاسخه. اما قسمت اول، الاولو ان السکون من الاعدام التي يحتاج حصولها الى علت. اول این که درسته که بنابر قول صحیح سکون امر عدمی، عدم حرکت، عدم ملکه است، اما از اعدامیه که علت میخواد، چون لازمه یه امر وجودی که حالا بعدن خواهند گفت. کیفه، چطور سکون علت نخواد؟ و حال اون که ولا یخلص سکون من احد الامرین، سکون خالی از دو چیز نیست، اما وجودیون یا امر وجودیه، کما هو عند من یجعله عبارتا عن الکون فی مکان او کم او کیف او غیره زمانا، چنان که نزد متکلمین که قرار میدن سکون رو عبارت از کون در مکان یا حصول مستمر در مکان یا در کم یا در کیف یا در وضع، کون در زمانی، حصول مستمر عرض میکنم در مکان یا کم یا کیف که قبلا هم تعریف کردن، و اما لازم لذالک الامر الوجودی، و یا این که خودش امر عدمیه، عدم حرکت، عدم ملکه است، اما لازمه همین امر وجودی است، یعنی همین کون در مکان زمانی. وقتی لازم امر وجودی شد، چسبیده به امر وجودی شد، فلهو علت وجودیت لا محاله، پس بنابراین یه علت موجودی میخواد ضرورتا. ولا یکفی فیه عدم و علت الحرکه، و کفایت نمیکنه در این لازم امر وجودی که سکون باشه عدم علت حرکت، نه، خود این سکون باید یک علتی داشته باشه. از ثانی، که البته طبق ترتیب دلیل این ثانی باید ثالث بود که ما هم در توضیح خارج طبق ترتیب جواب عرض کردیم، اما ایشون حالا ثانی رو جواب از قسمت سوم قرار دادن. از ثانی قوله اذا زالت تلک الضرورت و عادت طبیعه لا معنا له، این که گفت وقتی اون سکون ضروری زائل شد، طبیعت بر میگرده و محرک جسم میشه به پایین، این حرف ایشون معنا نداره. چرا؟ لأن الامر الضروری الواجب الحصول کیف زال بلا علته، چون اگر سکون امر ضروری و لازمه، یه امر ضروری واجب که میگی واجبه، این چجوری خود به خود و بدون علت زائل بشه؟ از ثالثو که جواب از قسمت دوم دلیله اینه، ان لوازم الماهیت لیست کما زعمه، لوازم ماهیت اونجوری نیست که فخر رازی گمان کرده که علت ندارن. چرا؟ به خاطری که در علت اونا چند قوله، فانها معلولتون للماهیه به شرط وجود ما خارجیان کان او ذهنیان اند بعضه، به خاطر این که لوازم ماهیت یا معلول ماهیتن به شرط یکی از دو وجود خارجی و ذهنی که بعضی قائلن، و معلولتون للماهیت من حیث و هیه اند بعضن آخره، و معلول خود ماهیتن با قطع نظر از وجودی که ماهیت پیدا میکنه نزد بعضی دیگر. ولعلت الماهیت عند بعض آخر، لوازم ماهیت معلول علت ماهیتن، یعنی معلول به ذات خودشون معلولن، یعنی علت ماهیت دو چیز رو جعل میکنه، یکی ماهیت رو یکی لازمش رو. عند بعض آخر سه تا قول، یه قولم ایشون دارن صدر المتعلهین، والحق عندنا انها معلولتون بالعرض، حق به نظر ما اینه که لوازم ماهیت معلول علت ماهیتن، اما معلول بالعرض نه معلول بالذات، یعنی با جعل ماهیت که از طرف علت صورت میگیره لازم ماهیت هم جعل میشه به تبع و بالعرض. و علا ای تقدیره، و بنابر هر کدام از این چهار نظر، لا ینفک حصولها عن حصول علت الماهیه، منفک نمیشه حصول لوازم، وجود لوازم ماهیت از وجود علت ماهیت، و علت ماهیت باید باشه تا ماهیت جلب بشه، تا حالا یا اون ماهیت علت باشه یا خود علت ماهیت علت باشه، یا هم این که این لازم به تبع ماهیت توسط اون علت جلب بشه. چی؟ حالا در این حال بله، حالا ممکنه بله. و من الاشکالات، باز از جمله اشکالات و ادله، حالا چون دلیل نمیشه گفت، اشکالات شبهات منکرین سکون میان دو تا حرکت مستقیم مختلف اینه که ان السکون زمانی، خب سکون یه امر زمانی است، قابل لانقسام بانقسام زمانی، سکون قابل تقسیمه، یعنی کم و زیاد میشه با تقسیم زمانش، فکل مقدار من السکون یفرز بین الحرکتین فیمکن الاکتفاء به اقل من ذلک بینهما، فما سبب التعیین لزمانه، هر مقدار از سکون که فرض بشه بین دو تا حرکت مختلف، مثلا صعودی و هبوطی، دو تا حرکت مستقیم، میشه اکتفا کرد به کمتر از اون مقدار بین اون دو تا حرکت، پس بنابراین سببی برای تعیین زمان نیست. فما سبب التعیین، مثل هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فما سبب التعیین لزمانه، سببی نیست برای این که تعیین بشه که چه مقدار زمان لازمه. ول جواب، و جواب از این دلیل اینه، ان الجسم یختلف حاله به اختلاف العظم و الصغر و الکثافت و اللطافه و الثقل و الخفه و غیر ذلک، جسم حالات و اوصاف و عرض میکنم حالات و اوصافش گوناگونه، از نظر کوچکی بزرگی، از جهت ضخامت و لطافت، از جهت سنگینی و سبکی و غیر اینا، فهیه یجوز و کونها اسبابا لمقادیر سکون، این حالات و اوصاف جسم میتونن سبب تعیین مقدار و سکون لازم میان دوتا حرکت باشن. و مما تمسک بهی نفات و سکون، و باز از ادله‌ای که تمسک کردن به اون منکران سکون که همون شبهه حبه مرمیه است اینه که ان الحجر العظیم النازله اذا آرزه فی مسلکهی حبت مرمیت نلافوغن حتی یماسه، گفتن اگر یه سنگ بزرگی که داره از آسمان به زمین میاد اگر برخورد بکنه با این سنگ، در راه آمدن این سنگ به پایین یه دانه‌ای که از زمین پرتاب شده به طرف بالا الی فوق، به طوری که این حبه تا تماس بگیره و برخورد بکنه با اون سنگ، خب که بعدم این حبه بر میگرده. فَإِنْ سَكَنَتِ الْحَبَّةُ عِنْدَ التَّمَاسِ، اگر بنا باشه که بین دوتا حرکت حبه یک سکونی باشه و موقعی که برخورد میکنه به اون سنگ حبه ساکن بشه، یستلزم وقوف الجبل الهابطه به ملاقات الحبه الصاعده، مستلزم سکون جبل، ایستادن اون جبلی است که داره پایین میاد فرود میاد با ملاقات این حبه ای که رفته بالا، و حال اون که اون سنگ وای نمیسته اونجا. و عجیب فی المشهور، جوابی که مشهور حکما دادن اینه، به ان الخردلته ترجع به مصادمت ریح الجبل، گفتن این ذره کوچک، این حبه کوچک، این دانه کوچک، این بر میگرده، حرکت حبوطیش زمانی آغاز میشه که باد و موج اون سنگ با این برخورد بکنه، فشار، نه موجی که او ایجاد میکنه، نه فشار هوا، غیر از فشار خود هوا اون ایجاد میکنه. فیسکن و قبل ملاقات الجبل، قبل از برخورده به کوه، به اون سنگ بزرگ، این حبه سکون خودش رو طی میکنه، میگذرونه زمان سکونش رو، بعد میاد پایین. ثم لما ورد علیهم، بعد که مشهور دیدن که خب باز ممکنه جواب بهشون داده بشه و اشکال بشه بهشون، که ان الملاقات کاند حال صعود دون رجوع، نه با عوض کردن مثال ملاقات حین برخورد با سنگ چیز به حساب حرکت صعودی همراه با ملاقات و برخورد با سنگ دون الرجوع، نه این که نرسیده به سنگ برگرده. چجوری؟ کماف سهم ساعد، مثل گلولهی که شلیک میکنن به طرف اون سنگ. بل کمافی حرکت الید الى فوقن، بلکه هنوز سنگ به زمین نرسیده، یک کسی دستشو بلنگ میکنه تا بخوره به سنگ. عند هبوط حجر ثقیل، در همون موقعی که سنگ داره پایین میاد. چون اینجوریه اونا گفتن که قالوا وقوف الجبل مستبعدون لیس به محاله، گفتن که نه، طبق برهان این سنگ باید بیسته و میسته، منتها ایستادنش بعید به نظر میاد، اما محال نیست چون برهان میگه. فخر رازی هم همینو گفته، قال الامام الرازی و هازا و انکان بعیدن لکنه ممکنون ساق البرهان و الیه فوجب التزامو، گفته که گرچه این سکون سنگ بعیده، اما بالاخره باید بگیم ممکنه. چرا؟ چون برهان ما رو سوق میده به این امکان، فوجب التزامو، پس باید ملتزم بشیم و قائل بشیم به سکون این سنگ. اقول و صدر المتعلین خودشون جواب میدن و به میدان میان، میفرماین و ایو برهان اقتضا ذالک، کدوم برهان اقتضا میکنه ذالک را، یعنی که ولو حرکت بلعرزم باشه سکون در میانشون لازمه. ما برهانی بر این نداریم، برهان مال دوتا حرکت به ذاته، میان دوتا حرکت به ذات. چرا برهان بر این نداریم؟ فَإِنَّ الْبُرْهَانَ قَدْ اقْتَضَى السُّكُونَ بَيْنَ حَرَكَةٍ وَحَرَكَةٍ أُخْرَى حَقِيقِيَّةٍ لَا حَرَكَةٍ مَجَازِيَّةٍ، به خاطر این که برهان اقتضا میکند سکون میان دو تا حرکت حقیقی و به ذات را، نه حرکت مجازی و بالعرض، که حرکت بلرز در حقیقت سکون مجازن بهش میگن حرکت. چرا؟ فإن الحرکت بلرز که حرکت جالس سفینه سکونون به ذات، چون حرکت بالعرض مثل حرکت مسافر کشتی، ای در واقع و حقیقت سکونه. خب حالا میام به محل بس. فقد انتهت الحرکت الاولا به سکون ولست حالت فی کون الجسم ساکنن فی بعض زمان. خب ایشون میگن که این حرکت حبه مرمیه منتهی میشه به سکون، سکون در بغل سنگ تا پایین، وقتی سنگه که بلعرز اینو داره میاره پایین، این دیگه تا همون پایین دیگه ساکن، دیگه حرکت دومی هم نداره، حرکت به ذاتی تا اینکه سکون میانشون لازم باشه. نه دیگه اصلا سکونه، ایشون فرمودن مجازیه دیگه، حرکت نیست دیگه، برهان نازل به واقعیاته. فقد انتهت الحرکت الاولا به سکون، پس اون حرکت اولی حبه منتهی میشه به سکون، سکونی که از برخورد با سنگ پیدا میشه و تا زمینم ادامه پیدا میکنه، نیست دیگه. ولست حالته و امتناعی نیست در این که جسم مثل همین حبه ساکن باشه در بعض زمان برخوردش به سنگ، که البته حالا این که میگن بعض زمان، چون ممکنه که این سنگ یه مقدار که در بغلش این حبه بود، حبه رو زودتر بفرسته به زمین و حرکت دوم هم داشته باشه، لذا میفرمان فی بعض زمان لسوقی. ولست بله، اگه بچسبه به سنگ دیگه حرکت تا پایین، سکون تا پایین، ولی یه مقدار که سکون در بغل سنگ داشت، سنگ چون این سبکه دیگه، سبکتر از اون سنگه، اینو دفعش میکنه، اونم با اون موج و فشاری که داره. محال نیست که جسم ساکن باشه در مقداری از زمان برخوردش با سنگ، که یتحرک و معهوب العرض، که این جسمی که حبه باشه حرکت میکنه، عرض میکنم با اون شیئی که سنگ باشه، منتها به حرکت بالعرض او میارش پایین. و این کاند الى جهت حرکت طبیعیه، ولو این حرکت بالعرضی هم که حبه داره، حرکت مقتضای طبیعتشه که رو به پایینه. البته لو خلیت، اگر سنگ خودش بود و خودش حبه، اگر حبه خودش بود و خودش، لو خلیت و طبعها، یعنی اگه خودش تنها بود و با اون سنگ برخورد نمی کرد، بالاخره این حبه با قوه طبیعیه برمیگشت پایین. چرا استحاله نیست در این که جس ساکن باشه در بعض زمان برخوردش با او سنگی که یتحرک معهوب العرض، که این حبه حرکت میکنه با اون شی، با اون سنگ بالعرض؟ چرا؟ لبقاء القوه الغریبه معهو بعدو، چون هنوز قاصر دست از سر حبه بر نداشته، همونطور که حرکت سعودی قاصرش ید بود، با دست پرتاب شد به بالا، دوباره در این حرکت حبوتیش هم باز قاصرش اون سنگیه که باش برخورد کرده. بله؟ علت این که لست حالته دیگه، لست حالته. و صلی الله علیه.